صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. کتابی که این جلسه قرار بحث بکنیم کتاب تبلیغه. این کتاب توی این انتشار صدر با این عنوان کتابی وجود نداره. در واقع چند تا گفتار شاید علتی دوستان اینجا قرار شدن تو سیره نبوی کتاب سیره نبوی که کتاب قبلی بود، کتابی که انتشار صدر چاپ کرده، یه بخش مفصلش بحث تبلیغ در سیره نبویه. بعد این دوستان این قسمت رو با اون بخشایی که توی کتاب حماسه حسینی یه عنصر تبلیغ در نهضت حسینی هم توی کتاب حماسه حسینی بوده، یه بحث های خطاب و منبر هم توی کتاب ده گفتار و یه چند تا گفتارهای پراکنده توی کتاب دیگه بوده که این مجموعه دوستان مستقل تحت عنوان تبلیغ که الان ان شاء الله ما بحثش رو مطرح کنیم. من دوباره به سبک اون جلسه قبل سعی میکنم سیر کلی کتاب رو بگم و بعدش اون وقت بپردازیم به سوالات و بحثی که اگر بقیه دوستان داشتن. کل بحث رو من در قالب چهار محور قرار دادم. کل کتاب رو معنای تبلیغ، اهمیت تبلیغ، چرای دشواری تبلیغ دینی در میان انواع تبلیغ و شرایط موفقیت تبلیغ که تو موفقیت تبلیغ خود شهید طهری چهار شرط مطرح میکنه ناظر به چهار بعد تبلیغ: محتوای تبلیغ، محتوای پیام، وسایلش، روشش و شخصیت مبلغ. این چارچوب کلی است که سعی کردم همه بحثا رو توش قرار بدم. حالا به همین ترتیب عرض میکنم. معنای تبلیغ، شهید طهری خیلی مختصر اگه بخوایم تعریف کنیم، میگه رساندن پیام به ذهن و جان مخاطب. بعد خیلی وقتا این مفهوم بخواد بهتر فهمیده بشه از مفهوم مقابلش کمک بگیریم. تو مفاهیم مقابل شهید طهری میگه توی فارسی ما یه کلمه رساندن میگیم، تو عربی دو تا کلمه داریم، یه بلاغ و تبلیغ داریم، یه ایصال داریم. ایصال فقط برای رساندن های شیعی و اشیا به کار میره، تبلیغ در برای رساندن یک معنا به کار میره. دو تا کلمه دیگه که به این مرتبط اما شهید طهری اینجا نیاورده، تو جای دیگه کتاب داره، یک کلمه افتاء، یکی کلمه امر معروف و نهی از منکر که شهید طهری میگن که در واقع اینا همش مفاهیم مربوط به تبلیغه، که میگن یک به لحاظ خود متن پیام ما گاهی وقتا رساندن پیام داریم، گاهی وقتا فهم پیام داریم، فهم متن دین که میشه افتاء. بعد میگن یه مسلمان دو تا وظیفه داره، یه وظیفه رساندن پیام اسلام به دیگران، یه وظیفه کمک به اجرای پیام اسلام که میشه امر معروف و تبلیغ. در همین من گفتم این سه تا کلمه کلمات مرتبط با همه. اینجا که قرارش بدیم بعداً چند تا نکته توی بحث شهید طهری در میاد. اینو تو ذهنتون هم باشه، شهید طهری توی مثلا اون بحث حماسه حسینی که امر معروف و مکرر اینجا واردش میشه، به خاطر اینکه تو اونجا مثلا امر معروف خیلی مهم بوده توی دیدگاه شهید طهری. حالا به محل بحثش برسیم، میام شهید طهری نکته خاصی هم مد نظرش بوده که حالا تو موقعیتش میگم. مسئله اول ما معنای تبلیغ بود که این چند تا محور بود. مسئله دوم ما اهمیت تبلیغه. تو اهمیت تبلیغ حرفای شهیدطهری بخوایم جمع‌بندی کنیم، تو دو محور حرفای شهیدطهری قرار میگیره. یکی اهمیت تبلیغ در قرآن کریم، دوم در کلیت تعالیم اسلام. تو قرآن کریم یه مطلب از ظاهرا انقدر برای شهیدطهری مهم بوده، سه جای کتاب اومده اگه دوستان دقت کرده باشن. این وقتی که حضرت موسی میخواد خدا مکلفش میکنه به در واقع ابلاغ پیام خدا، از خدا دو تا مطلب میخواد، یکی رب اشرح لی صدری شرح صدر، یکی دیگه وجلی وزیر من اهلی. اون صحبت حضرت رو بخواد تقسیم بندی کنیم، دو تا خواسته است. یعنی رساندن پیام انقدر کار دشواری است که هم شرح صدر شدید میخواد، هم یک یار و یاور میخواد همکاری کنه بار رو، سنگینی بار رو بگی که وجلی وزیرم من اهلی. بعد شهید طهری خیلی قشنگین رو مقایسه میکنه با سوره انشراح که میگه سوره انشراح هم وقتی خود خود میگه با پیامبر رو فرستادیم همین دوتا کار رو براش انجام دادیم، علم نشرح لک صدرک، بعد وضعنا عنک وزرک، که این وضعنا عنک وزرک همون چیزی که از موضوع تلف میکنه که وجلی وزیرم من اهلی. این نکته هم به نظرم نکته خیلی قشنگی بود که میگه در واقع همون بحث حضرت موسی و بعد هارون و بعد حضرت علی اون وزیر خواست، خدا گفت من وزیر تو رو برداشتم، وزیر کار تو، یعنی در واقع وزیر برات گذاشتم. این یعنی بس مسئله تبلیغ مطلبی است که یه پیامبرهای اولوالعزم میخوان شروع کنن به این کار، میگن شهر صد، میخوان شهر صد هم شهر صد تعبیر قشنگ کرده، یعنی ظرفیت انجام این کار رو داشته باشن و کمک میخوان. اما استدلال شیطری برای اهمیت تبلیغ توی این گفتار فقط این نیست. چی گفتار قبول منبر اونجا که ایشون تحت عنوان پیوند خطاب با اسلام یه بحثی رو باز میکنه، اونجا هم همش داره اهمیت تبلیغ رو میگه، که من فقط دیگه تیتراشو میگم دوستان مطالعه کردن. یکی اونجا که میگه تأثیر، اونجا 4 تا تیتر داره توی کتاب. تیتر اول میگه خلاصه هر هنری با هر دینی ربطی داره، خب بحث ما مربوط نمیشه. از تیتر دوم به بعدش داریم خاص اسلام میگیم، یکی تأثیر اسلام در پیشرفت فن خطابه، حالا دیگه شاید توضیحش داده، خیلی توضیح نمیخواد. آهان این نکته هم اونجا نگفته، جای دیگه گفته که ما داریم فعلا خواهیم تو کلیت تعالیم اسلام چرا تبلیغ مهمه. یه هست دیگه شیطری اینه که میگه که وظیفه هر مسلمانی رساندن و اجرای پیامه، که رساندن اجرای تبلیغ اجرا میشه امر نزدگر بلا اشاره کردم. خب این یک زاویه بس، یه زاویه بس مهمونه تکلیف دینی، یه تکلیف عام میگیم همه مسلمان ها موظفن به معرفی اسلام. یه وظیفه خاص میم که تو وظیفه خاص ایشون میگه که ما توی خود متن دین یه جا داریم مشخصا واجبی داریم که تبلیغ خیلی واجب میشه، که اون بحث خطبه نماز جمعه است، که بس هم گفتار خطاب و منبر اینا بدرن میکنن که توی نماز جمعه، یعنی خطبه نماز جمعه جاییست که واجب است خیلی معین تبلیغ دین توسط یک نفر، که بعد ایشون از جا وارد بحث نماز جمعه میشن. گفتم جالب دیگه شهید در این صحبتش من سال بوده 40، خب تقریبا بعد از انقلاب بود که نماز جمعه شکل، الان برای ممکن همش تقریبا جز توضیح واضحات برای ما ها، ولی اون زمان شهید در باید آب و تابی شروع کنه تعریف کردن که حالا شهید در لاغت 3 محور رو مطرح میکنه برای نماز جمعه، که در واقع 3 محور کار یک مبلغ موفقه. برای من اینجا قرارش دادم، یکی وظیفه موعظه داره، وظیفه بیان مساله دین و دنیا داره، و وظیفه داره افراد رو از وضعیت روز آگاه کنه. که بعد تو مسائل دین و دنیا ایشون وارد این میشن که دیگه بحث خیلی حاشیه میشه، من بحث جای دیگه قرار دارم، چون که نیازمند علم و آگاهی است، نیازمند اخلاص هم هست، بعد علائم بی اخلاصی رو مثلا میکنن که دیگه الان توی دستبندی اینجا قرار نمیگیره. و دلیل دیگه که میشه گفت رو اهمیت اسلام تو فضای تعالیم اسلامی دنیا کنیم، نمودهای خطابه، نمودهای این گونه تبلیغ در تاریخ اسلام. بهشون اشاره میکنه مجالس بعض متصرفه، مجالس اعضای حسینی، و بعد خود طبقات خطبا، که بگه همون گونه که ما فقها داریم، متکلمین داریم، نه همش گروه‌های برجسته ان، یه طبقه‌ای داشتیم در دوره قدیم به اسم خطبا، خطیب بغدادی، خطیب نیشابوری، خطیب فلان، همون گونه که مثلا میگن متکلم فلانه، فیلسوفا اینا هستن، خطیب‌ها هم موضوعیت پیدا می‌کردن. خب این تو اهمیت تبلیغ. مطلب بعدیش چیزی که هم به نظر رسید میشه گذاشت براش، میگه یه جوری ذیل اهمیت تبلیغه، اما اگر متفاوته، اونم خاص تبلیغ دینیه. که چرا تبلیغ دینی تبلیغ دشواره؟ شاید از دو تا دلیل میگن، که این دو تا دلیل اگر توجه کنیم یه مطلبی هم که از معضلاتی که شاید در این بحثش اشاره میکنن خیلی قشنگ جا حل میشه. یه مطلبش این است که ما تبلیغ یه حرکت دادن، رساندن بود دیگه، رساندن به یک حرکت دادن افراد توامه. این حرکت دادن بشه گاهی وقتا حرکت بدیم افراد متوجه منافع خودشون بشن، به سمت منافعشون برن، گاهی یه رده بالاترش به سمت احقاق حق خودشون برن، یه حد بالاترش حرکت دادن به سمت حق و حقیقت پرستیه، که این از اون دو تای قبلی خیلی دشوارتره و تو دین ما دنبال این هستیم. نکته دوم این که قرار نیست تبلیغ فقط به گوش هم، یه گاهی وقتا مطلب رو به گوش میرسونید، گاهی وقتا به عقلش میرسونید، قرار است تبلیغ به دل شخص هم برسه. دیگه توضیحات رو همه خوندن، مثلا اینجا گفتم اگه کسی رو دقت کنه اهمیت تر ببینید، شیطانی که حد مطرح میکنه توی این کتاب شنج مختلف مطرح میکنه، میگه اهمیت تبلیغ به هیچ عنوان کمتر از مرجع تقلید بودن نیست. دیگه دیگه چنگ مختلفم به این می‌پردازه که خیلی مهمتر از مرجع تقلیده، و بعدا یه جا ناراحت میشین گاه هر کی فقط صدا میشه مبلغ و مدعا و اینا رو شروع میکنه حمله کردن. دلیلش چیه؟ چرا اهمیت تبلیغ کمتر از مرجعیت نیست؟ تو ذهن ما که به شدت کمتر، همین الان که بعض این همه سالات هر بشه دارید، هنوز یه مبلغ جایگاه اجتماعی تو ذهن ما خیلی پایین‌تر از یک مرجع تقلیده. میگه مرجع تقلید نهایت کارش چیه؟ افتار. افتار یعنی چی؟ یعنی پیام دین رو در آوردن و به گوش طرف رساندن، حتی نه به عقل طرف. بعد اگه قبول کنیم که رساندن به گوش یه مرحله است، رساندن به عقل دشوارتره و رساندن به دل از همش دشوارتر و مهمتره، خود به خود وقت توی این ادبیات مبلغ واقعی باید مشاهد باشه، نمیتونه مشاهد نباشه، چون باید پیام رو بحث بعدی حال توی وضعیت مبلغ میگه پیام باید درست درک کرده باشه، همونگونه که مفتی باید مشاهد باشه، کسی که خواست فتوا بده باید مشاهد باشه. بر همین از شیطانی افق نگاهش روی تبلیغ افق یک مشاهده، نمیدیه کفش موشه مشتهد، باید مشتهد پیام رو به دل انسان برسونه. این که بخواه پیام به دل برسونه خیلی سخته، از اگه بخواه داشته تو خونش فقط جواب رو بده، هر که خواست عمل کنه خواست خواست عمل نکنه. این به نظرم مهمه که به این راحت بیارن ما زیر بارش نمیدیم، یعنی که شیطانی گفته دلیل ما آوردیم ولی کسی زیر بار نمیدیم که واقعا مبلغ خیلی مهمتر از ما دوباره یک از الالنگ زیره بار نمیدیم. چرا؟ چون که تو ذهنیت ما هنوز که انوزه وقت میگن مبلغ بقول شهیداری میره سراغ یه رده مده ها، لزومن نگیم ولی رده از نمبری ها که نرفتن دیگه درست رو جدی بخونن، فقط این وقت میرن سخنهایی میکنن، نمیره سراغ این که اون شروطی که شهیداری میگه بیان مساله دین و دنیا و مؤلف ها رو که آدم در نظر بگیری که نیازمند یک اجتهاده با اون ادبیات در نظر بگیریم، بعد آدم خود بفهمه مهمتری یا مهمتری نیست، بگه خب حالا مثلا یک کسی شهید مطهری مهمتر بود یا خیلی از کسایی که همون زمان از توی افق مثلا در عد مرجعیت هم بودن، یا الان مثلا مجا 7 10 تا مرجع داریم دیگه، الان ول همه میگه آقا شهید مطهری نداریم، خب آدم خود بفهمه مبلغ مهمتره، اینجوری باید مقایسه بکنه، نه اینکه مثلا سوزنچی مقایسه کنیم مثلا با فلان مرجع تقلید، مقایسه سوزنچی و مرجع تقلید داشتن که مهمتر. مسئله بعدی که محور بقیه بحث شرایط موفقیت تبلیغ، من تیز رو اینجا گذاشتم شرایط موفقیت تبلیغ و تطبیق آن بر عاشورا. چرا گذاشتم؟ چه شیطری هم توی سیرنبی هم توی حماسه حسینی که الان دوتاش توی این کتاب چیز اومده توی اون گفتارها درباره شرایط تبلیغ صحبت کرده. تو حماسه حسینی چون در واقعش مباحث امام حسین بوده مرتب اینا تطبیق داره روی عاشورا به عنوان نمونه خیلی بارز، برای همین میشه این بحث اینجوری دسته‌بندی کرد، هم شرایط رو بگیم هم تو هر جا نمونه عاشورایش رو مطرح کنیم. خب شیطانی این دیگه این تقسیم کاملا تقسیم شیطانیه، دو سه بار تقسیم کرده، چهار محور برای همین مورد نظرش همینا بوده، اهم موارد هم همینه دیگه، یعنی که شما میخواهید یه تبلیغ موفق باشه یه محتواشه، یه اون چیزی که میخواد این سوارش بشه، یه اینکه شما میخواهید اینو سوارش کنید، یکی شما که میخواهید اینو سوار کنید. چهار تا شد معنی شد یا نه؟ یه مبلغ است که میخواد این پیام رو برسونه، یه پیامه که قرار رسیده بشه، یه وسیله است که میخواد این پیام رو منتقل کنه، یه مهارت های منه که این پیام رو توی این وسیله بذارم که به شما منتقل بشه. پس چهار محور شیطانی گفته، این چهار محور برای موفقیت تبلیغ، این چهار تا رو در نظر بگیریم. عمر حالا شما میگی آ یکم خود مخاطبه، اون مخاطب باید یه چیزی باشه، چرا شیطانی سراغ این نرفته؟ چون بله فهمید بله خب میدونم شما این شرط موفقیت یک تبلیغ موفقیت یک پیام یکی جمعی که آقا این مخاطب ظرفیت داشته باشه استعداد داشته باشه بپذیر وزیر بار بره، چرا شما این سراغ این نرفته؟ بله خب همینو باز کنه بقول شما بزگه سطوح مختلف مخاطبین بله. خب همین یه بحثی دیگه شما دارید بگید، خب این شیطان چرا بحث نکرده بگه سطوع مختلف مخاطبی، مخاطب گاهی وقتا عوام، گاهی وقتا خسته، گاهی وقتا خب این چه پیام؟ ببینید دارم میگم عناصر بحث میشه، یکی پیامه، یکی سخنگوه، یکی وسیله انتقاله، یکی تحت شیطانی وسیله رو از چگونه که سوار وسیله کردن جدا کرده، یکی هم مخاطبه. همینا میتونه باشه، اما از الان که من میگم دوری هست دارم میزنم، اولا به قول یک گوشه یادش رفته مطالعه که این دلیل نباشه که واقعا ظاهرا این دلیل نیست، چند جا تاکید میکنه یه حدسی که خود من شخصا میزنم، البته شاید در اینجا بحثو باز نکردم، اما مطلب مهمی گرد نفسه، این که توی مشخصا تو تبلیغ دین به ما گفتن که این که کوه در بشه دست تو نیست، انک لا تهدی من احد، تو باید این کار رو انجام بدی، این عناصر همه رو باید در نظر بگیرید، اما اون طرف دست تو نیست اصلا. یعنی ممکنه شما تمام این عناصر رعایت بکنید و او هدایت نشه، ممکنه خیلیش کمتر رعایت بکنید و هدایت معنی امر خارجی، اونیش که به ماها برمیگرده که میخواییم بگیم موفقیت تبلیغ. ببینید تو ذهن ما موفقیت تبلیغ زبانی است که مخاطب هدایت بشه، این اشتباهه، شاید شایدترین مد نظرش بوده، اشتباه فکر کنیم موفقیت تبلیغ در اینجا از توی بگیم موفق بودن، از اینجا که این مخاطب هدایت شد. اگه با این ضابطه برید باید بگید اغلب انبیا ناموفق بودن، در حالی که نگاه قرآن است که اغلب انبیا موفق بودن. یعنی ما داریم موفقیت این کار تبلیغی رو مطرح میکنیم، کار تبلیغی به عنوان وظیفه‌ای که من به دوش میگیرم، موفقیتش در گروه این چهار عنصری که شیطانی میگه، اما اینکه او هدایت بشه یا نشه اصلا من ربطی نداره، اون دیگه دست خداست و عنایت الهی و گاهی وقتا شما همین کار رو میکنید میشه، گاهی وقتا میکنید نمیشه، چیش به من ربط داره؟ اینکه من وظیفه‌مو توی فرآیند درست انجامش بدم. شاید از این نظر شاید دیگه هست دلیل بله بله که راحت بشه. نه میدونم من عرضم این بود که چرا شاید تری توی شرای موفق تبلیغ یه محوری تحت عنوان مخاطب باز نکرد، این دیگر رو بگم، میخوام بگم مخاطب تو موفق تبلیغ چه هدایت بشه چه نشه شاخصی نیست در موفقیت. شما میخوام بگم آقای موفق شد یا نشد، یعنی ما غالبا بلکس تصور ماها، ما میخوام بگم فلانی موفق بود دیگه، نیاگو فلانی که صحبت میکنه هزار نفر میان تو راه، اما بهمانی که صحبت میکنه 5 نفر فقط گوش میدن. شیطانی که واسه این نمیگه ها، من برداشتم اینه، خود این به خودی خود دلیل نمیشه، برای این ممکن است که مثلا یاد پیامبر باشن، مثلا خود از این پیامبر خیلی مظلوم حضرت لوط ظاهرا هیچ کی بهش ایمان نیاورده، فقط خودش بود و زن و بچه‌اش، زنی هم داده نبوده بچه‌اش، یعنی تو قومش اونجا که چون آیه قرآن میگه فما وجدنا فیها غیر بیت من المؤمنین، تو کل اوشه فقط یه خونه پیدا کردیم که خونه لوطه، خونه لوط هم حتی زن خودش هم بهش ایمان نیاورد، تو روایت هم دارید که زن لوط هم مال همون قوم لوط بوده، این رفت اونجا ازدواج کرد، این از اون مردم یه نفر از باب رضای خدا، خدایی که دلی بابا نشکرن نیمد بهش ایمان بیاره. ولی آیا شما میتونید بگید لوط ناموفق بود؟ بگید این پیامبر تبلیغش درست انجام نداد؟ این دیگه مد نظرم بود. شما نمیتونید، ولی واسه موقعی یه پیامبر هم باشه یا نه پیامبر نه، که ساده ترش بگیم این مثلا بهایی ها، فرقه های انحرافی که هزاران نفر دنبالش را میگیرن، ما میتونیم بگیم این موفقه اون موفقه، اینها این عنصر موفقیت رو تو قضاوت اخلاقی ارزشی نمیتونیم خیلی نسبت بدیم به مقدار افرادی که موفق شدن، این خیلی به آدم دلگرم میده ها، این آدم وقتی بخواد شروع به کار بکنه ممکنه شما بگید من همه کار بکنم نشد، یه باوری زده تازه شدی که پیانبر خدا، نه اینکه شو خیلی هاشون اغلب پیانبر خدا نگاه کنید تعداد افرادی که ایمان آوردن 7-8 نفری بود، غیر از حضرت موسی و داستان بنی اسرائیل، قبل از بنی اسرائیل هر پیانبری که اومد یه چند نفر ایمان آوردن، بعد این پیانبر با این چند نفر شهر رفتن بیرون، خدا شهر رو یا به آب بست یا به آتیش بست یا به نمیدونم زلزله انداخت توش، یه کاری کرد کلن پاکش. خب حالا با این عنصر شیطانی چهار تا محور میگه، حالا ما انشاءالله ادامه بحثمون توضیح این چهار تا محور باشه. محور اول محتوای پیام مورد تبلیغ. تو اینجا من دو تا بحث هست، یعنی دو سه تا بحث مختلف شیطانی ناظر به اینه محتوای پیام چگونه باید باشد. شرط کلی که شیطانی مطرح میکنه این است که پیام باید حق باشد و غنی، یعنی هم که حالا توضیح شد تو ادامه میگیم که این حقانیت و غناش رو شیطانی که پیام اسلام چرا اینجوری است، چون هم با عقل سازگاره هم مبتنی بر یک سلسله احساس عمیق با احساس عمیق انسان هم راستاست. این دومیش رو از اون بحث قبلی خطاب عمومی بردم که شیطانی میگه که آقا خطیب جامعه چه بحثی بکنه، میگیم چه بحثی باید بکنه، چه محتوای پیام دیگه، پس موقع بگیم محتوای پیام توضیح بدیم اونجا بیان کلی کرد، باید عقلی باشه، باید اصلا سازگار باشه، حالا چی باشه؟ اونجا توی بحث نماز جمعه شو میاد خطیب جمعه باید اینها رو بگه، باید اینها رو بگه، اینو وظایفی که به لحاظ شرعی وظیفه است تو تبلیغ دین، شرعه سه محور کرده: موعظه، بیان مصالح دین و دنیا که نیازمند علم و اخلاص، که شیطری توضیح هم میده که میگه اخلاص بخواد بفهمید بی اخلاصی رو فهمید چند تا علامت داره، یکی اون دلالی شخصیت ها، یکی مزاجگویی، اینا رو دیگه همه انشاءالله مطالعه کردن دیگه، من توضیح نمیدم. و نکته سوم هم آگاه سازی از وقایع روز، دیگه اینا رو چون توضیح واضحاته من دیگه با سرعت ازش عبور میکنم. بعدش این مسئله رو تو آشورا پیاده میکنه، تو آشورا پیاده کردن یه جور دیگه محتوا رو برای ما باز میکنه که ایشون میگه آشورا تجسم همه جانبه پیام اسلامه، از محتوای اسلام که مقاصد بگیره شما یه بار آشورا رو مرور کن و شیطانی تو بحثش مرور میکنه. اون بحثی که هر طور میگه تیترهای مفصل تو کتاب خورده، میگه آشورا مظهر توحید و عرفان بود، بحثای توحید عرفانی رو مطرح میکنه که تو آشورا بود، عنصر حماسه رو مطرح میکنه. تیتر بحث یه نکته بگم، غیر از کتاب ده گفتار تو این مجموعه ها که شیطان خودش تدوین شده برای تیتر گزارش زیر نظر خودش بوده، این سخنرانی ها اغلبش بعد از شیطری تیتر گذاری مال بعدی هاست، یعنی کسی که تنظیم کردن کتابو تیتر گذاشتن. من خودم خیلی جا با بحث تیترا به نظر میسه تیتر بهتری میشه گذاشت. مثلا اونجا تیتری داره تو هم بحث عاشورا که داره توضیح میده که تجسم همه جانب اسلام، تیتر باشه بعض و دلسوزی. من به نظرم میسه توضیح مطلبی میخونه بیش از این، خاطر محبت شدید حتی به دشمن، که ما جادو و داخل بحث نکردیم اینجا بهش، نه تو جادو و داخل شیطانی میگه حل دین و الا الحب، دین اساسش رو محبت سوار شده و محبت حتی نسبت دشمن تو انسان کامل هم اینو توضیح میدن که میگه که اصلا این محبت نسبت دشمن موجب شده که باشون بجنگی، حتی یعنی ما دشمن رو هم چون دوستش داریم میخوایم هدایت بشیم، میخوایم این محبت رو باز کنیم، که تو آشنا هم رو داره باز میکنه ایشون. واقعا بگه یکی از عناصر مهم پیامهای مهم دین اسلام پیام محبت، حتی نسبت دشمن که سید شهدا چقدر تو موقعیت‌های مختلف تقلا می‌کردش که افراد هدایت بشن و چیز نشن و بلکه برگردن به مسیح. و بعدم تیتر بعدی ارزش های اخلاقی که هست، اونو یه تیتر مستقل خورده توی کتاب، مروت، ایثار و وفا، مساوات، هیچ صدا تیتر خود کتابه که توضیحش همینه. آخرش من تیتر اضافه کردم که گفتم مشارکت همگانی در فداکاری، که شیطانی بعد از اینکه داره ارزش اخلاق رو میگه یه سجار داره که میگه بعد که صحنه عاشورا صحنه بود که همه اومدن توش، همه تقلا میکردن، نمیدونم اون حتی مادره رو توضیح میده که چگونه وقتی بچهش رفتش چیکار کرد، نم پیرمرد اینجور بود، جوان اینجور بود. من گفتم خودش یه عنوان که مشارکت همگانی در فداکاری یکی از پیامهای اسلام در توی جامعه منتقلش میکنه که آش مرتبش. این محور چی بود؟ محور محتوای پیام. محور دوم وسایل تبلیغ و پیام رسانی. در بحث از وسایل تبلیغ و پیام رسانی شاید متعریب میتونیم بگیم دو تا بحث گفته، دو تا بحثش تیر سازش یه مقدار سخت بود، یه بحثش بحث بود که تو سیره نبوی مفصل داشتیم و این بحث هم ادامه همون بحثه، گفتم تو سیره نبوی این گفتارا کنار هم بود، بحث هدف از جا توجیه نمی کند یا ضرورت مشروعیت وسیله، وسیله باید مشروع باشه که اگه یادون باشه توی سیره نبوی بحث کردیم، ادامه همون بحثا شیطانی داره اینو توضیح میده. نکته دوم من الان من کتاب در دستم نیست، یادم چه جور تیتری گذاشته بود، حالا الان باید بگردم شاید فعلا باشه دستتون، ولی چیزش این بودش که ولی ما باید داریم از وسایل استفاده کنیم. گفتم تیتر اولی که میشه اینکه ضرورت استفاده از وسایل مشروع، اما تیتری که با محتوا متناسب تر باشه به روز بودن وسایل، که شایدنی میخواد اینو توضیح بده که اگر ما گفتیم وسیله حتی باید مشروع باشه، معناش این نیست که حالا هر چی هم بود دیگه ولش کنیم، نه مسائل روز رو به کار بگیریم و تو وقتی روز هم صرف این که حالا تاله استفاده نمیشه نگیم نامشروع، که مثال بلنگو اینا رو مثلا میکنند و دیگه توضیح بیشتر نمیخواد. و چرا ما باید از وسایل روز که مشروع است استفاده کنیم؟ چند تا دلیل از شیطری در میارن در این مسئله. این جالبه ها که نقطه مقابل این تفکر امروز هم هست که قرصتیزی و ما همه چیمون غربی شده با اینها، آقای مهدی نصیری اون کتاب اسلام تجدد چگیده باشید که نه باید خیلی اینا همش اکل میتنس واقعا، یعنی یه جایی باید بریم استفاده کنیم و تحلیل داشته باشیم. شیطانی شاهده قشنگی میاره از قرآن و یعنی خود پیامبر، میگه که ببینید خود استفاده از وسیله که اون زمان خیلی شایع بود فصاحت بود، فصیح سخن گفتن و شعر و اینا که قرآن به همین معجزش اومد از همین وصله رود استفاده کرد. صوت خوش که مثلا همین اسلام که اینقدر با خیلی جا با موسیقی ها و با مطرب و با غنا و اینا مخالفت کرده، اصرار داره مؤذن باید صوت خوش داشته باشه، اصرار داره که قرآن رو با صوت خوش بخونید. و بعد هم این که همین قرآن که مثلا شعر و جاهای مذمت شدید کرده و شعر و یتبه هم الغابون، همین خود ائمه پیامبر جای مختلف شعر حکیمانه رو حمایت کردند و خیلی هم میدان دادند. و تا هر دیگه ما بعضی از بزرگان دیگه شهیدایی نگفتم، من در نظر میکنم بعضی از بزرگان حالا شیعه داریم که ارسانتش خیلی من خبر ندارم، ممر زندگیش شعر گفتن بوده. دهبل خزائی راه کسب زندگی شعر بوده، یعنی که از راه سله زندگی میکرده و این مذمت نشده. بلکه الان خیلی اون آقا برو کار بکن و شعر دن بگو دیگه. یعنی دهبل بسیار تو احادیث جدی گرفته شده، حمایت شده، یعنی تشویق شده که آقا دهبل خیلی مهمه. و دهبل اون مقدار تو تاریخ داشتن شغل خاصی نداره که شعر میگفته، همین شعر میرفته این ورا شعر میگفته، اول بهش سله میدادن با این سله ها زندگیشو میگذرونده. خب همین بحثا تو نمونه عاشورا کدوم بحث شیطانی اینو خوب نشون میده که از وسیله استفاده کردن؟ دو تا تعبیر داره شیطانی تو این بحثاش. یکی این که تعبیر میکنه که میگه اصلا آدم نگاه میکنه عاشورا گویی یک صحنه چینی شده، میگه بسیار نمایش پذیره، یه جوری تعبیر میکنه شبیه پذیره که گویی همه عناصرش یه جوری درست کردن که بعدیا بیان اینو منتقلش کنن. میگه خودش یه دربش. یه نکته دیگه هم اون بحث رنگ خون رو که مطرح میکنه، میگه که گفتن که اون پیامی که با رنگ خون نوشته بشه در تاریخ جاودان میمونه و امام حسین اصرار داره این حادثه رو خیلی خونینش کنه. حالا خون کاره که مقامه هم میگه بابا که با تسامح در عبارات هم دیگه خلاصه این منظورمو معلومه دیگه، که یعنی میگه که در حالی که عرفاً میگه خب اگه امام حسین شب عاشورا گفتش که ما که تموم میشه در واقع من حتما کشته میشم، حتما هم دیگه راه نجات نمونده، چرا افراد مجبور نکرد برن؟ خب منو میخوان دیگه اون جمله حضرت که منو میخوان با شما کار ندارن، خب کار ندارن دستور بده الا بالله برید، چرا نگفت و چرا روز عاشورا باز دوباره گفت حل ناصر این دور دعوت میکرد که شیطانی داره رنگ خون رو میخواد پررنگش کنه، یعنی میخواد نشون بده شدت شقاوت دشمنان و شدت فداکاری اون عناصری که در روز عاشورا هست. این نیازمند یک جمعیه، این جمع باید حضور داشته باشن. خود یه وسیله که داره استفاده میکنه که این مطلبش بهتر و قویتر منتقل بشه. این وسایل تبلیغ و پیام رسانی. محور بعدی انتخاب اسلوب بر روش تعیین بود. چه دارید 5 6 تا بحث داره با عنوان مختلف. آدم اصلا خاطر این دسته بندی بکنه حواس اینا بذاشه چه عنوانی به اینجا مرتبطه؟ تقریبا جایی تحت عنوان وظایف مبلغ مطرح میکنه، گاهی وقتا تحت عنوان شرایط مبلغ مطرح میکنه. این همشون سنخشون یک دسته است که میخواد بگه اون روش صحیح. ببینید روش صحیح یعنی چی؟ یعنی منه یه وسیله گفتم یه وسیله داریم پیام میخواد منتقل کنه، یکی من چگونه از این وسیله میخوام استفاده کنم، این چه روش من، برای اینکه وظیفه های من چی است در تبلیغ، شرایط من مبلغ خوب بودن چیه، نه همش میشه اینکه من چجوری استفاده بکنم. اینها رو همه رو من یک کاسه کردن، هم فکر کنم چه دستبندی ازشون بکنم که یه هستی بشه. به نظر از این شاید این دستبندی بد نباشه، اینا دیگه اینش مندرآوردیه. مندرآوردی به این معنا که شیطانی یه دوشقیشو داره، یعنی یه جنس یه کسی خطاب منبر میگه که خطیب باید هم به لحاظ شناختی تعالیم اصلاح و درک مجموعی داشته باشه، هم به لحاظ مهارتی صداقه و مهارت به کار بردن وسایل داشته باشه. بعد این یه عناصر دیگه تو بحثشون هست که تو این دو تا نمی‌گنجه. من گفتم رفتاری کالا مواردی که تو این گفتارهای مختلف من اینا همه رو سعی کنم یک کاسش کنم، یعنی دو تاش تو یه گفتاره، یک چیز دیگه از یه تحت عنوان وظیفه مبلغ اومده، یه تحت عنوان روش تبلیغ اومده، که تو عنصر شناختی این وظایف مبلغ یا به تعبیر دیگه روش صحیح تبلیغ، یکی که تبلیغ کنه باید این عناصر رو جدی بگیره، اینکه درک مجموعی داشته باشه، شناخت اسلام به عنوان یک مجموعه هماهنگ، پرهیز از تکلف. من اینجا قرار دادم با توجه توضیحی که شیطانی میگه، میگه پرهیز از تکلف یعنی که خودش اول مطلب فهمیده باشه به زور به خودش نبنده. بعد که بحث گفتن پرهیز از تکلف معنی این که خودش باور داشته باشه که شیطانی بین این دو قضاوت نمی‌کنه، اما لحنش یه جوریه که بیشتر تکلف رو به اون معنی اول میگیره که خودش فهمیده باشه، برای همین گفتم تو عنصر شناختی. چه مهارتی؟ چیه یه جایی اشاره میکنه که بحث خطاب منبر، میگه خلاصه خطیب شدن یه نقطه طبیعی هم میخواد، یعنی همین توانایی بیان یه چیزی تو طبیعت انسان هم از اینم یه نقطه ایه، ولی که توی جایی که وارد وظیفه میشی اصلا نمیگه، نه معنی هست که وظیفه نشونه توی که آقا تو باید اینجوری به دنیا میومدی، خب اینکه دست خودش نبود که بزنید بیان، که برای شیطان همونجا میگه که درسته که ما میگیم یه شر طبیعی میخواد، اما خیلیش اقتصادی قابل وصول، حتی اون طبیعی هم باید تو فضای اقتصادی قرار بگیره این فضاشو اصلاح کنه. اما بقیهش یکی مبین بودنه که بلاغ مبین اونجا مثلا میکنه و چنگ مختلف اینو میپردازه، که مبین بودن هم یعنی مغلق حرف نزنه، حرفشو رسا و شفاف بزنه. یه نکته دیگه که ایشون که از وظایف مبلغ جایی وقتا تعبیر میکنه، جایی وقتا جز روش اسلوب صحیح مطرح میکنه، این است که از تذکر استفاده کنه. تذکر یعنی حواسون باشه خیلی وقتا، این حالا یه پرانتز من یه باز کنم برای این بخش شیطانی، ببینید خیلی وقتا مخاطر ما اطلاعات رو داره، باید این اطلاعات شما به رو بیاریم، مخصوصا تو دوره مدرن یکی از مشکلات ماها این است که با قول شهید آوینی با انفجار اطلاعات، یه تحلیل قشنگی سر انفجار اطلاعات داره، با انفجار اطلاعات مواجهیم، چون با انفجار اطلاعات مواجهیم خودمون کم کم فقط دنبال اطلاعات میگردیم، مخصوصا من این زیاد چون همه یه جمع مذهبیه اینو بگم، مثلا طیف های مذهبی حزب الله اینا توی سخنان ها دنبال سخنانی هستند که اطلاعات جدید داریه، ولی آقا رفت این پای منبر این حرف جدید نداشت. ببینید مخصوصا توی حیطه وعظ و تبلیغ و خطاب و اینها اطلاعات یه چیزه، از اطلاعات به مراتب مهمتر تذکر. تذکر یعنی اطلاعات رو دارن، اما این اطلاعات رو باید هی رو هی میره، قفلت یعنی مخفی شدن دیگه، قایم شدن میشه، یعنی شما بیاریدش رو. خیلی از خطیب‌ها هستن کار اصلیشون خروج از قفلته تا اطلاع جدید دادن. مثلا خدا رحمت گارده ما خیلی درک نکنیم، همشتر تلویزیونی شدیم هایتون جای مشتهدی تلویزیون از آزگیز گرد برنامه میذاره، دقیق کنید آقای مشتهدی تقریبا اطلاع چی نمیده، این هر چی که ایشون میگه ما میدونیم، اما دیدید اثر گذاره، این هم گوش میده بحثشو، نه واقعا ثمره داره. خیلی از این بزرگان اینجوری بودن، این هم برای که آدم خواست استفاده کنه باید داشته باشه، هم نسبت به دیگران که بخوان کار تبدیلی کنیم حواسون باشه که فقط اطلاعات اضافه دادن نیست، مثلا کار من یکی فقط تحلیل اطلاعاتیه، اصلا چی فضایی نیستیم ما، ولی حالا اگه کسی مبلغ ما فعلا مبلغ نیستیم، ما مدرسیم، ولی کسی مبلغ باشه این غلطه، یعنی بحث شیطانی ما داریم لغمش میکنیم کوچیکش میکنیم فقط اطلاعاتشو درمیاریم. اما یکی از نکته مهم به خود من همین بحث تذکرش، یکی از دوستان میگفتش که اینم که واقعا این عنصر تذکر که زمین میشه چجوری جلوی یه سلسله مشکلات رو میگیره، که اون عنصر شما از دل متن در بیاری مشکل زا میشه. کتاب حماسی حسینی، خود کتاب حماسی حسینی افراد رو با مسئله عزاداری خیلی بد نمیکنه، اما کتابی که دوستان ما همین که از اینجا نه یه جای دیگه همون تو امام صادق تقریبا خلاصه ماسوزنی در آوردن که تو خلاصش بحث تعریفات آورده بودن، یه جوری بود که افراد این خلاصه رو میخوندن اغلب دیگه معذوری نمیرفتن. چرا کار شیطان این کارو نمیکردین؟ خود ما اون کتابو خونده بودیم، دیدم منبر رو هم دیدم مدار عرضداری شرکت میکنیم، چه فرق مهمی داشت اون کتاب با این خلاصه؟ اون کتاب شیطانی در حالی که با تعریفا مبارزه میکنه آخر هر بحثش یه منبری میره، یه منبر من روزه میخونه، یعنی از دید دیگه کده سبکش این اصلا انقدر این سبکش زیاده، یعنی کجا تازگی هم دور داشتم میدم مثلا این کتاب های دوستان بوده جایی دیگه بود شیطانی که بحث نامن میگن که تو اصرار داری حتما اصلا روزه بخونی، یعنی هر سخنه باید به روزه خط بشه، گفت نه اصرار ندارم اما موقعیت باشه میکنم این کارو، که بعد میگه اثر بذاره احساس. بعد خود همین روزه خوندن هایی که تو متن کتاب وجود داشت آدمو چیز میکرد، تعدیل میکرد، این یه طرف شما خبردار شده تحریف وجود داره، این طرف مرتب در معرض روزه قرار میگیره، خود شیطانی اصرار داشت روزه خوندن. خب وقتی تو خلاصه کردن روزه شیطانی هست شد و فقط تحریف وجود داره تیزوار اومد، یاد به شما پنج شیطانی هر جلسه تو دو تحریف بیشتر نمیگفت، بس شما یه دفعه یه کتاب مثلا 30 صفحه میخوندید، اون خلاصه بود 30 صفحه بود، 30 صفحه میخوندید، توی 30 صفحه با 30 تا 40 تا تحریف آشنا میشدی و یه دونه روزه گوش نداده بودی، اثر وضعش این بودش که دیگه میگفتی دو تا مجلس سخن عزاداری که میرفتی طرف یه حرف میزد سریع گفتی این تعریف این تعریف کم کم عزاداری زده میشدی، این وضعیت رخ داد توی چیز، یعنی ما خیلی افراد مواجه شدیم که من تلقیم بود که این که با خلاصه کردیم این خلاصه، اون تذکر عملا از دل من گرفتش. خب نکته بعدی تبشیر و انذاره که از مهارت هایی که متکلم باید داشته باشه، یعنی یه جور بالانس کردن بین این که هم به طرف بشارت بدی هم هشدار بدی. توی علاوه دیگه تعبیر دیگه خوف و رجا، یعنی طرف رو در موقعیت خوف و رجا نگه داشتن، یه خودش یک مهارت میخواد که شایدتری میگه با تنفیر فرق داره، که تنفیر الان واردش بشیم. انذار هشدار دادنه، تنفیر متنفر کردنه. توی ایده رفتاری هم یه محوری که مطرح میکنن تحرید از خشونت و اجباره، که همونجا میگن که این به بحث جهاد مربوطه، تو جهاد باید بحث رو بکنیم که ما قبلا بحث کردیم. محور دیگه پرهیز از تنفیره، که ذیل پرهیز از تنفیر یعنی بخواد متنفر نشن، یه چیزایی رو گفته که اگه رو توجه کنید که چیکار میشه متنفر نشن. یکی اینکه حواستون باشه روح بسیار لطافت داره، و وقتی میخواد یه مطلب به کسی منتقل کنید باید این لطافت روح جدی بگیرید، که این حرف شما چه اثری میذاره توی مخاطب شما. این مثال معروف همون هم میگن که تفاوت سه تا کلمه بفرما و بشین و بتمام، این دوتاشون یک معنا رو میخواد منتقل کنه، یک کار رو میخواد منتقل کنه، اما یکیش یک جوری منتقل میکنه که طرف برمی آشوبه، ناراحت میشه، عصبانی میشه، یک جوری که اصلا طرف رغبت میکنه که این کار رو انجام بده. این لطافت رو آدم در نظر بگیره، پاکیزگی و نظافت خود مبلغ، زیبایی ظاهری بگه مؤثره، این احساس خلاص به ظاهر برسه که دیگه توضیحش گفته، پرهیز از ملامت زیاد، که احساس ما خیلی اصلا این اعتماد توی ما خیلی مبتلا به ها، یعنی که خیلی اصلا به اسلام نهی از منکر میفتیم فقط ملامت کردن، یعنی این که تو چه شرایطی حرف رو بزنید که اثر داشته باشه. و این نکته دیگر واسه سهل گرفتن، شریعه سمحه سهله، که یه جاهایی این سهل گرفتن رو بیش از همه مادرها تو تربیت بچه میفهمن. حالا این مثلا کسی بچه آد بزرگ کنه میفهمن که چقدر باید نبینید. خب این وضعیت رو در قبال تو فضای کلی تبلیغ مد نظر داشته باشیم. خب اینو دیگه توضیحاتشو شهیدانی مفصل داده، که تو نمونه عاشورا اسلوب و روش تایی من دوباره به نظر رسید نکته‌ای که تو عاشورا خیلی مهمه شهیدانی پرده بشین، که اصرار داشت امام حسین که اهل بیت رو با خودش ببره، این اصرار پیام از سید شهدا برای بردن اهل بیت، با اینکه همه میگفتن که کار خوبی، اگه نمیخوای لاغر اینا اگه خودم گوشه بشه اینا نبر، کشتن حضرت هم بسیار احتمالش بالا بود، چون که همه پیش بینی کردن خود حضرت هم این نبود که ندونه. با این وضعیت ها بردن اهل بیت چه توجیهی داشت؟ این توجیهش این است که میخواد پیام رو درست منتقل کنه، یه روشی داره در پیش میگیره که من میخوام پیام رو ببرم جایی که هیچ وقت ما نمیتونیم بریم اونجا حرف بزنیم. توی منطقه شام از اول فتحش توسط از اول فتحش تا آخر همش دست بنی امیه بود، عنصر تبلیغش یعنی تبلیغش تو اونجا بود. من میخوام مبلغ بفرستم تو دل منطقه دشمن، چه روش استفاده کنم؟ اهل بیت رو با خودم میبرم این جریان رو انجام بدن. نقطه محور بعدی شخصیت مبلغ و پیام رسانه که تو موفقیت پیام موثره، که من دور شهرداری 7-8 مورد شمرده، این 7-8 مورد بخوایم یه دسته بندی کنیم، به نظرم رسید ما میتونیم بگیم که برخی عناصر ویژگی های شخصی خود شخص، یعنی خود شخص به لحاظ خودش باید رو خود این کار رو انجام بده، برخش ناظر به ویژگی های اجتماعی اون مبلغه، لحاظ حضور اجتماعی من چی کاره باید رو خودم انجام بدم، که به لحاظ شخصی شهر صدر و شهرداری تو اینجایی که تیت میزنه نیاورده، غالبا از اخلاصی نشونم کنه، ولی با قبلا بحث داشتیم که حضرت موسی بر همین یکی از شرایط مبلغه، که شهرداری داره اصرار میکنه که حضرت موسی اینو خواست پیامبرم خدا اینو بهش داد، شهر صدر اخلاص، خشیت خدا که خشیت هم یعنی یه جوری که تعبیر قشنگ شهیده میکنه، خشیت یه ترسیدنی است که انسان توان عمل کردن ازش سلب میشه در مقابل اون که میشه ترسه. یادم نیست اینجا فکر کنم نبوده چه دیگه شهیده بحث میکنن توی لغت میگن مثال خیلی بارز خشیت اونجاییست که استسبا، اینو شهیده یادم یه جایی خونده بودم ولی اینجا فکر کنم نبوده، که میگه که در مقابل سبو درنده که انسان قرار بگیره یه دفعه که طرف مستسفه شد، مستسفه چنان وحشت از بطنه شیر، یه دفعه بطنه جنگل شیر درنده جلو شما سرد بشه، چنان وحشت آدم رو میگیره حتی نمیتونه فرار بکنه، بعد گره این حالت حالت خشیته، یعنی شما چنان در مقابل او تحسینیش کاری نمیتونی بکنی. بعد چنین تنین میگه که انسان مسلمان نسبت به خدا اینجوریه، این در مقابل دستور خدا هیچ گزینه دیگه‌ای تو ذهنش خطور نمی‌کنه. و عدم خشیت از غیر خدا، در غیر خدا نه، بر همین است که بحث کردم که توی آیه قرآن داره خوف غیر خدا فرض داره اما خشیت از غیر خدا فرض نداره. بترسیم یعنی ملاحظه کنیم این کارو می‌خواد بکنه، حواسمون رو جمع کنیم اینا، اما خشیت یعنی که کاملا بی اراده بشیم، این در غیر خدا فرض نداره. نکته دیگه‌اش صبر و استقامت. یه تیتر دیگه چی کتاب بود که به نظرم میشه این تیتر حد خدا شناختن بهتره. تیتری که توی کتاب هست که نقشی جز پیام رسانی برای خود قائل نباشد. آقا من مثلا حالا مثلا معلمم هستم، مثلا نه پدرم هستم، من که میخوام کار مبلغ باشم دیگه پدریمو کلا فراموش کنم؟ قطعا منظور شیطانی این نیست. اونجا که میگه نقشی جز این قرار نشه باشد، بعد اون سندش بگیم میگه فکر نکنه حالا که پیام رسانه همه کاری عالمم هست، فکر نکنه که هدایت انسان هم کاملا دست داره، فکر نکنه حالا این دیگه همه کاری میتونه انجام بده. نه، حد خودش رو درست بشناسه به عنوان مبلغ، که من برای همین تیتر رو کردم که حد خود رو درست شناختن. تو ویژگی اجتماعی هم اولیش خیرخواهیه. من این به خاطر که خیلی مبتلا به تذکرشو میدم. ببینید اینجا چند تا برای خودمون رخ داد، اینکه وقتی که انسان میخواد مخصوصا تبلیغ بکنه یا نهی از منکر بکنه، نهی از منکر خیرخواهی رو خیلی شرطش میکنن، یعنی اول همه در نظر بگیر این بنده خدا که میخوای بری تبلیغش یا میخوای بری امر معروف نهی از منکر انجام بدی، این برادر یا خواهر خودته. خیلی ذهنیت آدم موثره. خیرخواهی یعنی خب واقعا اگر بدونی خیلی وقت دیدید آدم میده یک کسی کاری انجام میده، خیلی آدم اعصابش خرد میشه، آقا فلان این کارو کرده بریم بزنیمش، مثلا خیلی خودم ناراحت میشه از یک منکری که در رخ بده، یا مثلا نماز میخونه یا هر چیزی، خیلی آدم یه دفعه جوش و خروش مبتلا میشه. بعد شو در نظر بگیر این آدمی که اینجوری بچه خودته، پدر خودته، برادر خودته، یکی از نزدیکانی که روابط عاطفی خیلی شدیده، همین مسئله توی دالا چجوری حلش میکنی؟ اون وقت اگه اینو تو ذهن در نظر بگیریم که کلا رفتار با این بنده خدا که مخاطب بکنی انجام بدی عوض میشه. نگاهی وقتا رفتار بسیار زننده است، به نظری که آدم تو فامیل دور نزدیکانش هم اینجوری چیزی نیست. و شما این در نظر بگیریم که اون یکی از نزدیکانی که من خیلی دوستش دارم اون اینجوری بود. و بعد اسلام از ما میخواد ما نسبت تمام جامعه اینجوری نگاه کنیم. خیرخواهی مفهومش اینه. یعنی ما خیرش رو بخوایم. واقعا اگر این برادر من بود من چجوری میرفتم سراغش؟ با این دید که بری حتما، یعنی امید به موفقیتتون، شرط موفقیت داشتیم میگفتیم دیگه، امید موفقیت زیاد میشه چون وقت میری از لبش که اینو برش کردی، نمی از لبش که اینو نابودش کنی. جرأت هم که گفتیم خشیت غیر از غیر خدا نداشته باشه، تواضع هم که شیطان توضیح دادن معلومه، و عدم تبعیض که چون بحث عباس و تعالی اینا توضیح میدن که خلاصه پیامبر نه فقط یه عده خاصی جدگیر بشه و دیگه و هم مبلغ دینی. و این بحث هم توی نمونه عاشورا که تو خود اصحابش مفصل میشه که اگه اینجا بس زیده اون حماسی حسینی میومد تو خیلی حماسی حسینی ده ها مورد بود، حالا من که یادداشت قبلی هم نگاه میکردن در اونجا خیلی موارد میشه بیشتر شمرد که چگونه اینها ویژگی شخصیون عاشورا و ویژگی اجتماعیشون که حالا دیگه خیلی توضیح میخواد. اینجا ایشون وارد بحث اهل بیت میشه به عنوان شخصیت اهل بیت که شخصیتی که تونستن اون پیام برسونن. قصد قبل گفتیم که از سید الشهدا اهل بیت رو برد که پیام برسونن، پس خود اهل بیت موضوعیت پیدا میکنن و توی موضوعیت شریفتری وارد یه فاز دیگه میشه که این فازش به نظر خودش یه بحث مستقل مفیدی طلب میکنه، ولی که اینجا دیگه استطرادی مطرح شده که نقش زن در طول تاریخ، که نقش زن در طول تاریخ گاهی وقتا نقش مستقیم به عنوان شخص عمل میکنه، گاهی وقتا غیر مستقیم شیه دیگه، شخص نیست ولی که شیه گرانبهاست. بعد این شخص گاهی وقتا در مدار خودشه دیگه شخص گرانبها، گاهی وقتا خارج از مدار خودش داره رفتار میکنه که میشه شخص بیبها. که شیخ رو بحث در زن مطرح میکنه که اون تأکیدی هم که میکنه روی حضرت زینب و بعد اون وقتی که واسه خواست خود رو بخونه اون جمله تو مقاطب زیاد اومده، لم ارم مثل او حفرتن یا خفرتن، این دوتاش هم توی مقاتل من دمه هم با خیلی جیمی سبت شده هم با خیلی که میگن دوتاش هم گفتن معنی وقار و چیز. میگه سخنرانی کرد اولین نقطه که بسید چشمشو گرفت گفتش که آقا من آدم با این محجوبی ندیدم اینجور سخنرانی بکنه، یعنی هم بسیار محجوب هم سخنرانی بسیار قرار، این دوتا تو ذهنم غالبا اینجور نیست دیگه. اون طرف خیلی اجتماعی شد، خیلی اجتماعی شد دیگه، اون محجوبیت نقطه مقابله. یعنی این دوتا رو با هم جمع کردن یک ویژگی بسیار مهمه. حالا لاغت از اینکشون بعد هم کنه بعد سایر بحثش. خب دور مسئله رو گرفتیم با سرعت رفتیم بحثم تموم شد. دیگه حالا من این دقیقه شما پرسش پاسم.